سلام، با سلسله پادکست های هرمنیا در خدمت شما عزیزان هستم. هرمنیا به معنی فهم یا تأویل هست، برگرفته از واژه هرمنوتیک به معنای هنر فهمیدن. هرمنوتیک علم فهمیدنه، پژوهش در این مورده که ما چگونه میفهمیم، فهم چطور اتفاق میفته، آیا قاعده ای داره یا اتفاقیه. این پرسش ها در علم هرمنوتیک مورد بررسی قرار میگیرن. من مریم طاهری، دانش آموخته فلسفه هستم و در این پادکست ها مطالبی رو در مورد اینکه چگونه فکر کنیم و چگونه فکر کردنمون رو ارتقا بدیم با شما به اشتراک میگذارم. در فصل اول کتاب‌هایی رو روایت کردیم که هنر فکر کردن رو آموزش می‌دادند. در فصل دوم به سراغ کتاب‌هایی می‌ریم که نتیجه تفکر ناب و خالص یک متفکر بزرگه. امیدوارم در این مسیر با من همراه باشید و بهتون خوش بگذره. کتابی که در این اپیزود در خدمت شما عزیزان هستم، کتاب کار سبکباران، راهنمای عملی برای یک زندگی شادکامانه، 53 درس کوتاه برای زندگی هست، از ماسیمو پیلیوچی با ترجمه مریم رضایی و مهدی رضایی و با ویراستاری آقای مصطفی ملکیان، انتشارات سروش مولانا. ما یک نظرسنجی در چنل تلگرامی قرار دادیم و درصد بالایی از دوستان تمایل داشتن کتاب دیگری در مورد فلسفه رواقی روایت کنیم. بنابراین در این اپیزود رفتیم سراغ این کتاب که از یک فیلسوف رواقی معاصر هست. عنوان اصلی کتاب همون راهنمای عملی برای یک زندگی شادکامانه، 53 درس کوتاه برای زندگی هست. اما مترجمان اومدن از یک بیت حافظ استفاده کردن و کار سبکباران رو از این بیت حافظ برداشتن به عنوان اسم کتاب استفاده کردن. این بیت حافظ این هست: از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش، وندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است. کار سبکباران رو از اینجا برداشتن. خب این کتاب بر مبنای تعالیم اپیکتتوس، یکی از حکمای رواقی نوشته شده. کتاب صبحانه با سنکا بر مبنای نامه های سنکا بود. کتاب چگونه ماننده یک امپراتور فکر کنیم بر مبنای تأملات مارکوس اورلیوس بود. این کتاب بر مبنای محاورات اپیکتتوس نوشته شده. یعنی در واقع ما اگر بتونیم این سه کتاب رو یک جمع‌بندی ازش داشته باشیم، میتونیم بگیم که با آراء این سه فیلسوف رواقی باستان تا اندازه ای آشنا هستیم. اپیکتتوس در سال 55 میلادی متولد شد. ابتدا برده بود، بعدها آزاد شد و به تدریس فلسفه پرداخت. از خود او مکتوبی در دست نیست. هرچی که داریم تألیفات یکی از شاگردانش هست به نام آریان نیکومدیایی که درس گفتارهای استادش رو نوشته و امروز به نام محاورات شناخته میشه. همچنین چکیده ای از این درس گفتارها رو در کتابی به نام دستنامه اپیکتتوس یا انکیریدیون تألیف کرده. مسیحیان این کتاب دستنامه رو در قرون وسطا ترجمه و بروزآوری کردند و در صومعه ها به راهبان تعلیم می دادن. پیلیوچی در این کتاب تلاش کرده این کتاب دستنامه رو به زبان امروزی و با مثال های امروزی بروزآوری کنه. او کتاب رو با ذکر سخنی از اپیکتتوس آغاز میکنه که مدعی هست که اونو از خود بی خود کرده. جمله اپیکتتوس این هست: میگه لابد باید بمیرم. اگر اینک زمان مرگ است، خب پس اکنون میمیرم. اگر لختی بعد است، در این صورت اکنون ناهارم رو صرف میکنم، چون الان وقت ناهاره. بعد به سمت مرگ میرم. پیلیوچی میگه این کلمات منو از خود بی خود کرد. آخه این بشر قرن اولی کی بود که اینطور با شوخ طبعی با مفهومی مثل مرگ برخورد میکرد؟ مشهوره که زمانی اربابش پای اونو گرفت و پیچوند. با لبخندی بی‌اعتنا به اربابش گفت اگه ادامه بدی پامو میشکنی. ارباب ادامه داد و پا شکست. گفت به شما نگفته بودم پامو میشکنید. در واقع میخواد بگه این آدم اینقدر نسبت به امور بیرونی بی تفاوت بوده. او تدریس فلسفه رو در شهر روم آغاز کرد و علاوه بر اون هر وقت که لازم میدید با گفتن حقیقت به قدرتمندان خطر میکرد، خودشو به خطر مینداخت. از این رو امپراتور دومیتیان در سال 93 اونو تبعید کرد. در تبعیدگاه هم یک مدرسه فلسفه دایر کرد. او هم مثل معلمش سقراط چیزی نمی نوشت و تمرکزش رو بر تعلیم و گفتگو با شاگردانش گذاشته بود. زندگی ساده ای داشت، هرگز ازدواج نکرد، دارایی اندکی داشت و در سال 135 میلادی در 80 سالگی درگذشت که خب برای اون زمان سن بالایی بوده. تعالیم اپیکتتوس به ویژه دستنامش در طول تاریخ بسیار مورد استفاده قرار گرفته و خیلی تاثیرگذار بوده. برای مثال جیمز باند استاکدیل خلبان هواپیمای جنگنده‌ای بود که در جنگ ویتنام اسیر شد، زندانی و شکنجه شد. بعدها در خاطراتش گفته که آموزه‌های اپیکتتوس اونو نجات داد. همچنین نیایش آرامش که در اوایل قرن بیستم توسط الهیدان امریکایی راینهولد نیبور سروده شد با این عبارت: خدایا مرا آرامشی عطا فرما تا آنچه را نمیتوانم تغییر دهم بپذیرم، شجاعتی تا آنچه را میتوانم تغییر دهم و حکمتی تا تفاوت این دو را دریابم. این عبارت با عنوان نیایش آرامش مشهوره، ولی خیلی قبلتر از این الهیدان امریکایی در ابتدای انکیریدیون آمده. افراد بیشماری در طول تاریخ از آموزه‌های اپیکتتوس بهره بردن و نجات پیدا کردن. خب میریم سراغ کتاب. بخش اول عنوانش هست اصول اولیه رواقیگری. اصل اول، زندگی بر وفق طبیعت. باید بر وفق طبیعت زندگی کنیم. خب یعنی چی؟ طبیعت گونه انسان، یعنی اون خصوصیاتی که گونه انسان رو از دیگر موجودات متمایز میکنه، دو مورده. اول اینکه ما موجوداتی به شدت اجتماعی هستیم، دوم اینکه ما توانایی خردورزی داریم. بنابراین یک زندگی خوب و سعادتمندانه زندگی هست که خرد رو برای بهبود جامعه به کار ببریم. اصل دوم، آیین جهان شهری. از آنجا که رواقیان کل نوع بشر رو خواهر و برادر می دونستند و در واقع قوه عقلانی زنان و مردان رو با هم برابر می دونستند، به نوع آیین جهان شهری باور داشتند. اونها فلسفه ای ابدا کردند که بسیار عملی بود و اون رو هنر زندگی نامیدند. اصل سوم، چهار فضیلت اصلی. رواقیان معتقد بودند که چهار فضیلت اصلی وجود داره: حکمت عملی، شجاعت، عدالت و اعتدال. اگر میخواید همچون رواقیان بیاندیشید و عمل کنید و زندگی کنید، راهش اینه که برای انجام هر کاری از این فضائل به عنوان یک قطب نمای اخلاقی استفاده کنید. خب اینا چه معنایی دارن؟ حکمت عملی یعنی شناخت اموری که حقیقتاً برای ما خوبه و اموری که حقیقتاً برای ما بده. از نظر رواقیان یگانه چیز خوب فضیلته، یگانه چیز بد رذیلته. هر مقوله دیگری مثل سلامتی، ثروت، شهرت، اینها بی تفاوته. به این معنی که ممکنه ما با عقل و منطق انتخاب کنیم اینها رو، مثلا من ثروت رو انتخاب کنم، شهرت رو، سلامتی رو، یا ترجیح بدم اینها رو، اما اینها بی‌طرفی اخلاقی دارند. یعنی داشتن ثروت خوبه ولی از من انسان بهتری نمی‌سازه. من ثروتم نداشته باشم میتونم آدم خوبی باشم. یا مثلا فقر عذاب‌آوره اما از من انسان بدی نمی‌سازه. اینها بی‌طرفی اخلاقی دارند. شجاعت یعنی چی؟ شجاعت یعنی گرایش به انجام عمل اخلاقی در مواجهه با خطر، یعنی جایی که خطری وجود داره. من اگه بخوام عمل اخلاقی رو انجام بدم ممکنه با خطر مواجه بشم ولی این کار رو انجام بدم. یا گرایش به انجام عمل اخلاقی در شرایطی که ترجیح میدم کاری نکنم، دست رو دست بذارم و خودم رو در معرض خطر قرار ندم، در معرض اون مقابله به مثل قرار ندم. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی رفتار منصفانه با دیگران. یعنی بگونه ای با دیگران رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار کنند. این معنای عدالت. اعتدال یعنی چی؟ یعنی تمایل به انجام کارها به اندازه مناسب، نه بیش از حد کم، نه بیش از حد زیاد، یعنی نه افراط بورزیم نه تفریط، حد وسط رو رعایت کنیم. این چهار فضیلت لازم و ملزوم همند، چون که اینها جنبه های فضیلت بنیادی تری به نام حکمتند. ببینید، حکمت عملی، شجاعت، عدالت و اعتدال، اینها زیر مجموعه های اون فضیلت بنیادی هستن که عنوانش حکمت هست به معنای مطلق. انسان نمیتونه شجاع باشه در این حال بی‌انصاف باشه. یعنی اینا این چهارتا با همن. برای مثال فرض کنید من میبینم که در محل کار رئیسم داره همکارم رو آزار میده. خب رویکرد رواقی اینه که چهار فضیلت رو به کار بگیرم. حکمت عملی میگه در چنین موقعیتی منش خوب اینه که دخالت کنم. فضیلت شجاعت میگه باید دخالت کنم، علارغم این واقعیت که ممکنه رئیسم تلافی کنه، یعنی حالا بیاد سراغ من و با من بدرفتاری کنه، ولی فرقی نمی کنه، من باید دخالت کنم. فضیلت عدالت میگه اگه تو جای دوستت بودی، دوست داشتی که او از تو دفاع کنه، پس خودت هم همین کار رو برای او بکن. کاری که دوست داری دیگری برات بکنه، تو برای دیگری بکن. اینم از این. و در آخر اعتدال. اعتدال شیوه مناسبی برای واکنش به رئیس پیش پای من میذاره. به من میگه اعتراض تو نه زیر لبی بگو که بیش از حد کمه و او اصلا نمیشنوه، نه اینکه با حمله کردن و مشت زدن به صورتش بگو که بیش از حد زیاده و ممکنه که حالا عواقب بدی داشته باشه. ببینید، ما این چهار فضیلت رو با هم به کار گرفتیم. اگر که به طور مداوم و آگاهانه این چهار فضیلت رو به کار بگیریم در زندگیمون، در بهبود منش ما تأثیر بسزایی داره. خب این سه اصل اصول اولیه رواقیگری به طور عام بود. حالا ببینیم اصول اولیه فلسفه اپیکتتوس چیا هست. اصل اول دوگانگی کنترل. یعنی چی؟ میگه برخی چیزها در حیزه توانایی ما هستند، در حالی که ما بقیه چنین نیستند. اموری که در حیزه توانایی ما هستند عبارتند از عقیده یا باورها و ارزش‌هامون، انگیزه، خواهش و بیزاری، خواستنها و نخواستنها، چیزایی که میخوام و نمیخوام. در یک کلام هر چیزی که به اراده خود ما برمیگرده، این در حیطه توانایی منه. اما امور بیرون از حیطه توانایی ما عبارتند از بدنمون، دارایی هامون، شهرتمون، منصبمون، حالا مقامش، جایگاه اجتماعیمون، و در یک کلام هر چیزی که به اراده خود ما بر نمیگرده. ما صرفاً مسئول ارزش‌ها و باورهایی که انتخاب کردیم و تصمیماتی که گرفتیم هستیم ولا غیر. ما میتونیم تلاش کنیم بر هر چیز دیگری مثل سلامت، ثروت، شهرت و مانند اون اثر بذاریم. اما در نهایت اونها علاوه بر تصمیم ما به ترکیبی از تصمیمات و واکنش‌های دیگران هم وابستند. بنابراین چنان که نیایش آرامش میگه، نیازمند پرورش حکمتی هستیم که بتونیم بین اون چیزی که در کنترل ماست و اون چیزی که در کنترل ما نیست تمایز قائل بشیم. برای رویارویی با چیزی که در کنترل ماست نیازمند شجاعتیم. برای پذیرش چیزی که در کنترل ما نیست نیازمند شکیبایی هستیم. البته اینم بگیم، اپیکتتوس نبود که دوگانگی کنترل رو ابداع کرد. یادتون باشه سنکا هم این حرف رو زده بود، مارکوس اورلیوس هم این حرف رو زده بود. اما اپیکتتوس در مقایسه با پیشینیان خودش این دوگانگی رو به طور خیلی صریح تری بیان کرد. یه مثال بزنیم برای فهم بهتر دوگانگی کنترل. فرض کنید قرار یک هدف واقعی رو با تیر بزنیم. هدف نهایی که مطابق با خیر نهاییه، سعی ما در هدفگیری دقیقه. به این معنی که فرد باید هر کاری بکنه تا دقیق به هدف بزنه. با این حال عوامل دیگری هم هستند که ممکنه مانع خوردن تیر ما به هدف بشن. من باید زدن بالفعل نشانه رو انتخاب کنم، ولی نباید اونو بخوام. چیزی که در کنترل منه و مسئولیت منه انتخاب و نگهداری از حالا کمان و تیرها، تمرین پرتاب به هدف و انتخاب لحظه دقیق پرتاب تیره. حالا من همه این کارا رو کردم، تیر رو پرتاب کردم. بعد از اون هیچ چیز در کنترل من نیست. ممکنه اون هدف، مثلا فرض کنید سرباز دشمن یا پرنده‌ای که میخواستم بزنم، ناگهان حرکت کنه و از تیر رس من خارج بشه، یا ناگهان بادی بوزه و این تیر رو منحرف کنه، اون عالی ترین پرتاب منو نقشه بر آب کنه. در واقع این معنی رو میده. میگه بعضی از مؤلفه‌های تیراندازی در کنترل منه، ولی برخیش در کنترل من نیست. زدن به نشانه باید انتخاب بشه، اما نباید خواسته بشه. من انتخاب میکنم که به نشانه بزنم، میزنم، اما اینکه بخوام حتما این به نشانه بخوره، خب اگه نخوره من اذیت میشم. به همین ترتیب ما ترجیح میدیم که سالم باشیم نه بیمار. تلاشمون رو میکنیم سالم باشیم، ولی ممکنه مریض شم، چون همه چیز به تلاش من بستگی نداره. چیزهای دیگری هم در این مورد نقش دارن که اونا در کنترل من نیستن. پس اگه بیمار شدم نمیتونم ناراحت بشم، خب شده، اتفاق افتاده. یا من ترجیح میدم ثروتمند باشم نه فقیر، اما خب این نتایج کاملا در کنترل ما نیست. با این فرض که برای اون بخشی که در کنترل ماست همه تلاشمون رو کردیم، دیگه عزت نفس ما نباید وابسته به حالا اون زدن به هدف باشه. ما در زندگی گاهی برنده ایم، گاهی بازنده. شکیبایی در برابر نتایج تنها برخورد خردمندانه است که باید یاد بگیریم. خب این اصل اول فلسفه اپیکتتوس بود که این دوگانگی کنترل رو برای ما توضیح داد. اصل دوم این هست: سه نظم و انضباط. این سه نظم و انضباط رو اپیکتتوس جایگزین چهار فضیلت قبلی به عنوان قطب نمای اخلاقی در زندگی قرار داده. اولی نظم و انضباط خواهش هست. میگه ما چیزهای نادرستی رو میخوایم و این علت ناشادکامی ماست. ما چیزهای بیرونی رو که در کنترل ما نیستن میخوایم، مثل سلامت و ثروت و شهرت. به این ترتیب شادکامی خودمون رو در دستان بلهوس تقدیر قرار میدیم. اگه میخوایم شاد باشیم، باید خواهش‌های خودمون رو، خواستنی‌های خودمون رو به چیزهایی سوق بدیم که در کنترل ما هستند. به این ترتیب فرصت ما برای داشتن زندگی سعادتمندانه و یک زندگی شادکامانه کاملا به تلاش‌های خودمون سپرده میشه، نه به دست تقدیر. ما عاقلانه ترجیح میدیم تندرست باشیم، ثروتمند باشیم، مشهور و موفق باشیم، اما این واقعیت رو بپذیریم که فارغ از تلاش‌های ما، اینها گاهی به دست میان، گاهی از دست میرن. مورد دوم نظم و انضباط عمل هست. میگه ما موجوداتی اجتماعی هستیم. کامیابی ما تنها در گروه ارتباطمون با دیگرانه. یک منبع عمده سعادتمندی و شادکامی ما در داشتن روابطی معنادار با دیگران هست. به ویژه با دوستانمون و خانوادمون. نظم و انضباط عمل یعنی بدونیم چطور در قبال خود و دیگران رفتار کنیم. سومین مورد نظم و انضباط تصدیقه. نظم و انضباط خواهش و عمل نیاز به داوری صحیح ما دارند. نظم و انضباط تصدیق بهبود قوه داوری ماست. ارزیابی درست برداشت های ماست. برداشت چیه؟ برداشت یک اصطلاح رواقیه، به معنای اولین دریافت ما از ادراکات حسی یا افکار و احساسات درونیمون. مثلا من دارم قدم میزنم در خیابون، پشت ویترین مغازه بستنی میبینم. اولین برداشت من اینه که بستنی چیز خوبیه و من اونو میخوام. خب برم بخورم همین الان. در اینجا قوه داوری به برداشت اولیه میگه که یه لحظه دست نگه دار، بذار شرایطو بسنجیم. این خواهش تو برای دور کمرت و سلامتیت خوب نیست. بهتر از اون صرف نظر کنی. این میشه در واقع نظم و انضباط تصدیق یا بهبود قوه داوری. این سه نظم و انضباط، نظم و انضباط خواهش، نظم و انضباط عمل، نظم و انضباط تصدیق، همراه و هماهنگ با هم عمل میکنن. ما هر لحظه که چیزی رو میخواهیم یا رفتاری رو انجام میدیم، لازمه با قوه داوری اون خواهش و رفتار رو ارزیابی کنیم و تصمیم درست رو بگیریم. خب، بخش دوم کتاب عنوانش هست راهنمای عملی. قسمت اول تربیت خواهش هست. یادتونه میگفتیم اون سه اصل اپیکتتوس، نظم و انضباط خواهش، عمل و تصدیق بود. در اینجا میاد هر کدوم اینها رو دستورالعمل‌هایی برای تربیتشون بیان میکنه. قسمت اول تربیت خواهش. اینجا ببینید حالت نکته وار داره. چند تا نکته در واقع اینها رو میگه. خب منم به همین شکل میگم. نکته اول این که میگه تو به مراتب کمتر از چیزی که تصور میکنی امور رو در کنترل خودت داری. مذبوحانه چیزهایی رو میخوای که در اختیار تو نیستند و همزمان از چیزهای غافلی که تماماً در اختیار تو هستند. راهبرد صحیح اینه که اولویت‌هاتو مجدداً تنظیم کنی. در درجه اول توجه تو باید معطوف به داوری‌ها، تصمیم‌ها و تلاش‌های خودت بشه، یعنی اموری که واقعاً در اختیار تو هستند. در درجه دوم نگرشت در قبال امور بیرونی باید مانند نگرش کماندار باشه، یعنی اگرچه غرض تو زدن به هدفه، اما باید به خاطر داشته باشی که وقتی تیر از کمان پرتاب شد، مسیرش ممکنه به دلیل وزش ناگهانی باد یا حرکت ناگهانی هدف تغییر کنه. پس هدف خودت رو از امور بیرونی به امور درونی تغییر جهت بده. هدفت پرتاب بهترین تیری باشه که میتونی، نزدن به هدف. هدفت این باشه که شایسته ترین فرد برای ارتقاء شغلی باشی، نگرفتن ارتقا، چون به هر دلیلی ممکنه ارتقا رو به تو ندن و وقت تو اگر هدف گرفتن ارتقا بوده باشه اذیت میشی. اگر توجه و امیالت رو به این شکل هدایت کنی همیشه شادکام و آرام خواهی بود. نکته بعد اینه که میگه هر آنچه تصور میکنی صاحبش هستی در واقعیت مال تو نیست. نه اون لیوان مورد علاقت مال توه، نه خونت، نه شغلت و نه حتی همسر و فرزندت. ممکنه هر لحظه اونها رو از دست بدی. آمادگی مواجهه با این فقدان رو داشته باش. و الان که داریشون عمیقاً از داشتنشون شاکر و قدردان باش. اگه به دلیل رکود بازار پول زیادی رو از دست دادی، بگو این پول برای سرمایه گذاری بود. میدونستم ممکنه از دست بره، خب حالا از دست رفت. اگه عزیزی رو از دست دادی بگو از ابتدا میدونستم که یکی از ما باید اول بره. شکرگزار همه لحظاتی هستم که با او بودم. نکته بعد این که میگه عزم هر کاری رو که کردی محتمل ترین اتفاقات رو به ذهن بسپار و قبل از اینکه اون اتفاق بیفته نحوه واکنش خودت رو تمرین کن که اگر اون اتفاق افتاد خلاصه غافلگیر نشی. مثلا فرض کن به نمایشی میری تئاتر، داری نمایش رو میبینی، کسی شروع میکنه به سر و صدا راه انداختن و مزاحم دیدن نمایش میشه. ناراحت شدن بیمورده، چون از اول میدونستی که ممکنه چنین اتفاقی بیفته. پس اون زمانی که داری منزل رو ترک میکنی با خودت بگو میخوام از نمایش لذت ببرم، ولی میخوام آرامش درونی خودم هم حفظ کنم. حالا الان اومدی نمایش و یه اتفاقی افتاده، نمیذارن نمایش رو ببینی و لذت ببری، به هدف اول نرسیدی، لااقل هدف دوم که حفظ آرامشت بود حاصله. نکته بعد این که میگه امور بیرونی آرامش تو رو به هم نمیزنن، این داوری خودت درباره اون امور هست که آشفتت میکنه. ما اگر به اطرافیانمون نگاه کنیم میبینیم که اطرافیان ما نسبت به یک رویداد واحد واکنش‌های متفاوتی نشون میدن. این به خاطر داوری متفاوت اونهاست. مثلا از نظر یک نفر از دست دادن شغل فاجعه است، از نظر یکی دیگه فرصتیه برای جستجوی راهی جدید در زندگی. نکته بعد میگه که حکمت سه مرحله است. مرحله پایین جاهل هست. آدم جاهل به دلیل آنچه که داوری خودش درباره اموره دیگران رو سرزنش میکنه. یک مرحله بالاتر انسان در حال رشده که او وقتی که به مشکلی برمیخوره تنها خودش رو سرزنش میکنه، نه دیگران رو. و در مرحله بالاتر فرد خردمنده که او حتی خودش رو هم ملامت نمیکنه. دقت کرده باشید بعضیا این اتفاق زیاد میفته. وقتی کسی یک مشکلی براش پیش میاد که به خاطر خودشه که اون مشکل پیش اومده، ولی همش میگه دیگران مقصرن، دیگران اشتباه کردن و مسئول اینن. اگر کمی رشد یافته باشه میگه خودم مسئول بودم و خودش رو سرزنش میکنه، ولی فرد خردمند حتی خودش رو سرزنش نمیکنه، چون میگه من همه تلاشمو کردم و اگر این اتفاق افتاد و اون هدف نشد، به نتیجه نرسید، این دیگه به خاطر امور بیرونی بوده که من کنترلی بر اونها نداشتم. یعنی حتی خودش رو سرزنش نمیکنه. نکته بعد میگه به خاطر متعلقاتی که واقعا مال تو نیستن به خودت افتخار نکن. خودروی زیبایی داری؟ افتخارش مال مهندسشه. خونه زیبایی داری؟ مدال افتخارش مال معمارشه. تو صاحب چی هستی؟ این که با داوری سنجیده از آنچه زندگی به تو امانت داده بهره درستی ببری. تو فقط صاحب انتخاب‌ها، تصمیمات و تلاش‌های خودت هستی. یعنی تو در واقع با اون امکاناتی که زندگی به تو داده تونستی بهترین پیشرفت رو بکنی. این در اختیار توه. این تو صاحب همین زندگی که داری هستی. پس با اون چه که داری کاری برای بهبود جامعه انجام بده. میتونی به این افتخار کنی، نه به این که خونم اینه، ثروتم اینه، ماشینم اینه. اونا برای تو قابل افتخار کردن نیستن. نکته بعد این که ما همه در این جهان مسافر هستیم. به خاطر داشته باش زمانی این سفر به پایان میرسه. وقتی لحظه پایان فرا رسید آماده باش. کاری کن که وقتی به گذشتت نگاه میکنی نبینی که فرصتهای زیادی رو از دست دادی. نکته بعد این که انتظار نداشته باش کار جهان به کام تو باشه. این یک توقع کودکان است. جهان به تو بدهکار نیست. او کار خودش رو انجام میده بی آنکه دلواپس تو باشه. چیزی که واقعا در اختیار توه تلاشت برای رسیدن به اهدافته. در این حال به ذهن بسپار که دستیابی به اون اهداف هم تماما در اختیار تو نیست. گاهی برنده میشی، گاهی بازنده. پس صبور باش و آشفته نشو. جهان نه به کام توه، نه با تو سر جنگ داره. فقط صرف نظر از تو داره پیش میره، داره کار خودش رو میکنه. نکته بعد این که اگر بیمار شدی، بدنت دچار مشکل شده، نه ارادت، میتونی هنوز انسان شایسته ای باشی. اگه فقیر شدی، میتونی همچنان انسان شایسته ای باشی. هیچ چیز نمیتونه اراده تو رو محدود کنه. این تنها معنای آزاد بودنه. اراده و آزادی تو در دستان خودته و به هیچ چیز بیرون از تو وابسته نیست. نکته بعد این که بدون هر اتفاقی برات بیفته در خودت توانایی پرداختن به اون رو پیدا میکنی. شهوت وسوست میکنه، توانایی تو در خویشتنداری کشف میکنی. دچار درد شدی، میبینی ظرفیت تحمل درد رو داری. کسی به تو توهین کرده، متوجه شکیباییت در برخورد با اون ابله میشی. نکته دیگه این که آیا کسی دارایی تو از دستت رو بوده؟ ناراحت نباش. اولا اون دارایی اصلا ذاتاً مال تو نبوده، چون هیچ چیز مال تو نیست. بنابراین اونو به کائنات برگردوندی. خب میگی که ولی اونو یک انسان نابکار از من گرفته. باشه، اوکی، برای تو چه فرقی میکنه؟ تو اونو به جهان برگردوندی، حالا موزل یک کس دیگریه. اون آدم با پیامدهای دزدی روبرو میشه و این لکه ننگ بر وجودش باقی میمونه. تو اگر آشفته بشی فقط یک زیان رو به زیان قبلی اضافه کردی، پس رها کن. نکته بعد این که وقتی هم و غم تو صرف پی گرفتن امور بیرونی باشه، از امور درونی باز میمونی. نمیتونی توان زیادی رو اختصاص بدی تا در آن واحد هم ثروتمند باشی هم خردمند، یا هم مشهور باشی هم خردمند، یا اینه یا اون. باید یکی رو انتخاب کنی. راهی برای رسیدن به همه مطلوب ها در زندگی نیست. یا باید خردت رو بپرورانی و فضیلت رو اولویت بدی، یا جدن دنبال امور بیرونی باشی. یا باید مطلوب های درونی رو اولویت بدی یا مطلوب های بیرونی رو. نکته بعد این که اگر میخواهی همکارانت گهگاه آزارت ندن، یا سیاستمداران فاسد نباشند، یا ثروتمندان خسیس نباشند، نادان هستی، چون ماهیت اونا اینطوریه. ابلهانه است آرزو کنیم مردم متفاوت با اونی باشند که هستند. پس فقط چیزی رو بخواه که در توان توه و فقط از چیزی بیزار باش که میتونی تغییرش بدی. در غیر این صورت دیگه چیزهای دیگه در حیطه اختیارات تو نیستند، رهاشون کن. نکته بعد این که زندگی شبیه بازی پوکره. نمیتونی تعیین کنی چه دستی رو بازی کنی. این در دست تقدیر کوره. مسئله مهم نحوه بازی با دستی است که به تو دادن. اگه بازیکن خوبی نباشی، حتی با یک دست عالی هم میبازی. ولی اگه بازی و بلد باشی، میتونی کارهای زیادی با دستی که بده انجام بدی. زندگی هم همینطوره. این که تو ثروتمند یا فقیر باشی، کمهوش یا باهوش باشی، خوشتیپ یا بیریخ به دنیا اومده باشی، هیچ کدوم در اختیار تو نیست. ولی اختیار زیادی داری که به بهترین شکل ممکن زندگی کنی. صرف نظر از اینکه جهان چه چیزی در چنتت گذاشته، به عهده خودته که از اون چیزی که در چنته داری بیشترین بهره رو ببری. پس بگذار هرچه خواهد پیش آید تو آماده ای. نکته بعد این که فقط در رقابتی پا بذار که پیروزی در اون برات تضمین شده است. یعنی چی؟ میگه تنها رقابتی که سزاواره، رقابت بر سر انسان بهتری شدنه. یعنی رقابت با خودمه. من الان در این لول هستم، یه لول برم بالاتر، انسان بهتری بشم. این رقابت همیشه من در اون پیروزم. خواهان ثروت و قدرت و شهرت نباش، خواهان آزادگی باش. تنها راه آزادگی اینه که بهروزی و عزت نفس خودت رو به چیزهایی مثل ثروت و قدرت و شهرت که در دست تو نیستن مرتبط نکنی. نکته بعدی، آیا کسی به تو اهانت کرده؟ حرفهای اون آدم فقط جنبش مولکولهای هوا بین شما دو نفره. حرفهای او فقط وقتی توهین محسوب میشه که تو اونو توهین تلقی کنی، وگرنه اونا حرفهای احمقه و تموم شد و رفت. تو اونو توهین تلقی نکن تا خودت راحت باشی. نکته بعد این که این گمان که بی‌اعتبار میشن پیش مردم نباید سبب پریشانی تو بشه. بی‌اعتباری امری مربوط به باورهای دیگرانه. کنترل اون باورها دست تو نیست. اون چیزی که در اختیار توه اینه که ببینی آیا خودت کار ننگاوری کرده ای؟ اگه کردی ناراحت باش، ولی اگه نکردی چیکار داری دیگران چه فکری میکنند؟ نکته بعد این که هیچ پدیده‌ای در جهان خیر یا شر نیست. جهان فقط هست. تصمیم ماست که با اون چیزی که سر راه ما قرار میگیره چه کنیم. این بخشی بود که در مورد تربیت خواهش بود. حالا میریم سراغ بخش دومش که تربیت عمل در جهان هست. خب، تو یک حیوان اجتماعی هستی. زیستن در اجتماع توأم با وظایف به خصوصیه. تو در قبال فرزندانت، پدر و مادرت، خواهر و برادرت، دوستانت، همکارانت، کارمندانت، کارفرمات، وظایفی داری. همچنین مهمتر از همه وظیفه داری که عضو شایسته‌ای برای جهان شهر انسانی باشی. مادرت با تو بدرفتاری کرده، این مربوط به اونه. تو باید به نحوه رفتار خودت با او بپردازی که تو چطوری باید با مادرت رفتار کنی. برادرت به تو لطمه زده؟ منظورت از لطمه چیه؟ آیا تو رو وادار کرده که ارزشاتو تغییر بدی؟ البته که نه، اون نمیتونه این کار رو بکنه. آیا با تو رفتار ناعادلانه ای کرده؟ اوکی، این مربوط به اون میشه. وظیفه تو اینه که با او مثل یک برادر رفتار کنی. برادر با برادر چطور رفتار میکنه؟ تو باید اون کارو بکنی. خب نکته بعد این که چه وقایع مطلوب رخ بدن، چه نامطلوب؟ اون چیزی که در دست توه اینه که به بهترین وجه به آنچه پیش آمده واکنش نشون بدی. وظیفه تو اینه که از روی فضیلت عمل کنی، فارغ از اینکه کنشهای تو به نفع خودت از کار در بیان یا نه. تکلیف تو معین کن که چه جور آدمی هستی، چه جور آدمی میخوای باشی. بعد از اون چه در انظار دیگران باشی، چه در خلوت خانه، همونطور باش. یعنی میگه ظاهر و باطنت عین هم باشه، نقاب نزن به خودت. به قدر حاجت سخن بگو و بیشتر از اون که سخن میگی بشنو. تو یک دهان داری و دو گوش، پس دو برابر چیزی که میگی باید گوش بدی. شوخ طبع باش، از سوگند خوردن بپرهیز. به داوری خودت از مسائل تکیه کن، نه اینکه از دیگران پیروی کورکورانه کنی. مراقب کسانی باش که همنشین تو هستند. بخواهی یا نخواهی ضمیر تو از همنشینانت رنگ میگیره. به سلامت و امنیت خودت اهمیت بده، ولی به تجملات میدان نده. تجملات نه تنها غیر ضروری اند، بلکه تو رو به فساد میکشونند و از فضیلت دور میکنند. در زندگی جنسی متعهد باش. اگه دیگران به روش‌های نادرست ارضا میشن، اونا رو نقد نکن و روش خودت رو به رخشون نکش. تو چرایی کار اونها رو نمیدونی و در هر صورت انتخابای اونا در اختیار تو نیست. وقتی مشغول گفتگو هستی از خودت زیادی تعریف نکن. شاید باورش مشکل باشه، اما اونقدر که تصور میکنی دلربا نیستی و دیگران هم اونقدر علاقه‌منده به تو نیستند. دوستان اینو دقت کنید، این تو که میگم در واقع کتاب داره میگه، من خودم هم جز همون توها هستم. یعنی من به شما نمیگم، ما همه یک طرف هستیم و داره این فیلسوف داره اینها رو به ما میگه به عنوان توصیه هایی از یک فیلسوف رواقی به انسان ها. ادامه بدیم. در گفتگو هرگز سخن ناروا نگو. این باعث میشه سطح گفتگو نازل بشه. اگرم دیگران سخن ناروا گفتن با اونا همراهی نکن. یار با فضیلت بجو و یار با فضیلت باش. اگه به این نتیجه رسیدی کاری درسته، اونو انجام بده، حتی اگه همه با اون مخالف باشند. و اگه کاری درست نیست، مطلقاً انجامش نده، حتی اگه دیگران از تو بخوان که انجام بدی. به دقت بررسی کن مشغول چه کاری هستی و آیا برای اون کار مناسبی یا نه، و یقین کن از کار دیگری که به راستی برای اون مناسبی غافل نشده باشی. از دارایی و مسکن اونقدر داشته باش که در خور یک زندگی راحت و امن هست. اگه از اون فراتر بری، حدی وجود نداره، هی بیشتر میخوای. انسان‌ها از هر جنسیت و نژادی که باشند، هم نوعند. رفتار تو با آنها باید در همه شرایط یکسان باشه. تبعیض نه خردمندانه است، نه فضیلتمندانه. خب، بخش سوم تربیت قوه داوری هست. قوه داوریمونو چطور تربیت کنیم؟ میگه اگر کسی از تو به بدی سخن میگه یا با تو رفتار شایسته‌ای نداره، فکر کن چرا این کارو میکنه. خودتو در قالب ذهنی او بذار. او برای رفتارش دلیل قویی داره. البته ممکنه دلیلش اشتباه باشه، اما مگه تو خودت هیچ‌وقت اشتباه نکردی؟ به هر حال چه کسی از این رفتار ناشایست آسیب میبینه؟ فرض کن کسی اصرار داره که جذر 9 4ه. آیا اشتباه میکنه؟ بله. آیا این عقیده اثری بر اعتبار عملیات جذرگیری داره؟ خیر. این عملیات اعتبار خودشو داره. اون شخص که بر خطاست نادان هست، نادان به نظر میرسه. به همین ترتیب اگه کسی با تو رفتار بدی داره، اونی که آسیب میبینه تو نیستی، اونه که آسیب میبینه. ولی اگه تو امکان آسیب دیدن رو فراهم کرده باشی، اون وقت تو هم آسیب میبینی. در چنین موقعیت هایی با خودت تکرار کن این عقیده اونه و او خیال میکنه برحقه، پس رهاش کن. فرض کن یکی به شما گفته خیلی مغروری. با خودت فکر کن ببین آیا واقعا مغروری؟ اگه هستی اصلاح کن، اگه نیستی بگو خب این عقیده اونه، اون خیال میکنه اینطوری و من خودم که میدونم نیستم، پس رهاش کن. بی خود بهش ذهن خودت رو درگیر اون حرف نکن. اگر کسی چون ثروتمندتر از توست یا تحصیل کرده تر از توست خودش رو برتر از تو میدونه، مثلا به تو میگه من از تو ثروتمندترم پس بهتر از تو هم، یا تحصیل کرده ترم پس بهترم، با خودت بگو این نتیجه از اون مقدمه بر نمیاد. کسی که ثروتمندتره پول بیشتری داره، نه آدم بهتریه. کسی که تحصیلات بالاتری داره دانش بیشتری داره، نه که آدم بهتریه. تو نه پول هستی نه دانش، تو یک آدمی هستی که توانایی فکر کردن و تصمیم گرفتن داره و فقط با توجه به کیفیت تصمیماتت باید مورد قضاوت قرار بگیری. تو درباره دیگران و اینکه چرا به کاری دست میزنند یا نمیزنند چندان نمیدونی که بتونی با اطمینان درباره اونها داوری کنی. اگر بدون اطلاع و تعمق کافی دست به داوری بزنی، داوری سنجیده‌ای نخواهی کرد. بیشتر اوقات پرهیز از داوری کار خردمندانه تریه. در واقع میگه کسی رو قضاوت نکنیم، چون ما خیلی چیزها رو در مورد اونها نمیدونیم و چون نمیدونیم اگر بخوایم قضاوت کنیم حتما قضاوت ناسنجیده‌ای خواهیم کرد. خب در نهایت میریم سراغ تمرین هنر زیستن. میگه به جای اینکه داد سخن بدی و فضل فروشی کنی، عملت رو با آموخته‌هات وفق بده. وقتی گوسفندان علوفشون رو میخورن، نمیان مقابل چشم چوپان اونا رو بالا بیارن تا چوپان تحسینشون کنه. اونا علوفه رو به پشم و گوشت و شیر تبدیل میکنن. این محصوله که برای چوپان گرانبهاست. تو هم اگه میخوای تاثیرگذار باشی، اون چیزی رو که آموختی چنان هضم کن تا بخشی از وجودت بشن و روی رفتارت اثر بذارن، رفتارتو بهتر کنن. راه تمرین کمال در مسیر انسان شدن اینه که بدون تظاهر به فضیلت، فضیلتو تمرین کنی. آیا به این نتیجه رسیدی که نوشیدن الکل مناسب نیست یا ورزش کردن برای سلامتی مفیده؟ بسیار خوب، بدون اینکه نمایش بدی و سخنرانی کنی، صرفا همین کار رو انجام بده. خودت اون تغییری باش که میخوای در جهان پدید بیاری. بعضی از نشانه های اینکه فرد در تمرین خودش پیشرفت میکنه ایناست. اون فردی که پیشرفت کرده در تمرین هنر زیستن، از کسی انتقاد نمیکنه، کسی رو ستایش نمیکنه، تقصیر به گردن هیچ کس نمیندازه، از هیچ کس عیب جویی نمی کنه، هرگز از خودش سخن نمیگه. وقتی با مانعی روبرو میشه، نگاه میکنه که چه داوری نادرستی کرده. تمرین هنر زندگی یعنی یاد بگیریم چه چیزهایی شایسته خواستنند و چه چیزهایی شایسته خواستن نیستند. تا اونجایی که ممکنه از داوری پرهیز کنیم، چون از این حقیقت آگاهیم که چیز زیادی نمیدونیم. این اصول رو هر روز تمرین کن، چنان که گویی قوانین طبیعتند. فلسفه عملی سه بخش داره. بخش اول بایدها و نبایدهاست. چه کاری رو باید انجام بدم، چه کاری رو نباید انجام بدم. مثلا دروغ نگو. بخش دوم دانستن این مسئله است که چرا قواعد معینی معتبرند یا معتبر نیستند. مثلا چرا نباید دروغ بگم. بخش سوم بررسی دو بخش اول و دومه. مثلا آیا دلیلی که برای دروغ نگفتن داری دلیل درستیه، دلیل قوی هست یا نه. ببینید بخش سوم در نتیجه بخش دوم الزامی هست، بخش دوم هم در نتیجه بخش اول الزامی میشه. واضحه که مهمترین بخش بخش اوله، یعنی من بدونم چه چیزهایی رو نباید انجام بدم، چه چیزهایی رو باید انجام بدم. اگر بدونیم چه کاری رو و به چه دلیل باید انجام بدیم یا ندیم ولی موفق به انجام نشیم چه فایده ای داره؟ ولی مسئله اینه که مردم اولویت ها رو وارونه می کنن. یعنی میان به بخش سوم و دوم اولویت میدن، بخش اول کلا فراموششون میشه. از این رو همان زمانی که داریم خودمون عملا دروغ میگیم، بحث های مفصلی میکنیم درباره اینکه چرا دیگران نباید دروغ بگن. خب میریم سراغ بخش سوم کتاب با عنوان بروزآوری رواقیگری. نویسنده در اینجا میخواد این فلسفه رواقی رو که به هر حال از قرنهای اول میلادی به ما رسیده و یک فلسفه باستانی هست، میخواد بروزآوری کنه، بگه ما الان در زندگی امروز چطور میتونیم از این استفاده کنیم. میگه که تمام فلسفه های زندگی با گذشت زمان تغییر میکنند. تغییر گریز ناپذیره. تغییر برای در عرصه ماندن یک فلسفه زندگی ضروریه. رواقیان فلسفه رو با یک مزرعه حاصلخیز قیاس میکنن. میگن که در این مزرعه طبیعیات خاک مزرعه است، منطق حصار مزرعه است، اخلاق محصوله. در واقع استدلال قوی ما رو از ارتکاب اشتباه باز میداره. استدلال همون منطق دیگه، منطق حصاری است که از مزرعه حفاظت میکنه. برای به دست آوردن محصول خوب که همون اخلاق هست، به خاک مغذی نیازه که این خاک مغذی طبیعیاته. ببینید، زمینی که حصار نامناسب و خاک نابارور داشته باشه مثل چیه؟ مثال امروزیشو بخوایم بزنیم، نویسنده قانون جذب و مثال میزنه. اینکه کائنات خودش رو با آرزوهای ما تطبیق میده تنها در صورتی که آرزوی ما به قدر کافی عمیق و صادقانه باشه. احتمالاً آشنا هستید با کتاب راز، فیلم راز و اینها در مورد قانون جذب صحبت میکنن که به این معناست، میگه اگر که آرزوی تو به قدر کافی عمیق و صادقانه باشه، کائنات اون آرزو رو برآورده میکنه. در این کتاب نویسنده میگه که این قانون جذب اگر تو بپذیری به این معناست که درست استدلال نمی کنی، چون برداشت غلطی از نحوه کار جهان داری. پس نسخه رواقی اینه: منطق به اضافه طبیعیات مساویست با اخلاق، محصول اخلاق، طبیعیات خاک مزرعه است، منطق حصار مزرعه است، اون حصاری که محافظت می کنه از مزرعه. منظور از منطق هر چیزیه که استدلال ما رو بهبود ببخشه و منظور از طبیعیات کل علوم طبیعیه، نه فقط مثلا فیزیک، شیمی، زیست شناسی و حتی مابعد الطبیعه، یعنی تمام علوم دیگر. اینها رو در قدیم بهش میگفتن طبیعیات. منظور از اخلاق هم چیزیست معادل شیوه زندگی، یعنی اگر من بتونم علم کافی داشته باشم و استدلالم درست باشه میتونم درست زندگی کنم. خب نویسنده در این بخش تلاش کرده برخی از تعالیم رواقیان رو طبق جهانبینی امروز ما بروزآوری کنه. مورد اول این هست که رواقیان میگفتن امور بیرونی رو کوچک بشمار. ایشون میگه کوچک شمردن امور بیرونی ضرورتی نداره. رواقیان ما رو تشویق میکردن که امور بیرونی رو دست کم بگیریم، اموری مثل سلامت، ثروت، شهرت و مانند اون. اونا میگن یگان خیر فضیلته و هر چیز دیگری بی تفاوت راجحه. یعنی بی تفاوته، ولی من ترجیح میدم اونو داشته باشم. یعنی میشه اون رو معقولانه انتخاب کرد به این شرط که منش اخلاقی فرد رو به خطر نندازه. اونها در این رأی به سقراط تأسی جستن که میگفت حکمت تنها چیزیست که اهمیت داره. شادکامی برآمده از داشتن ثروت یا دانش نیست، برآمده از استفاده خردمندانه از ثروت و دانشه. دقت کنید، موضع سقراطی ایجاب نمی کنه که امور بیرونی ضرورتاً دست کم گرفته بشن و هیچ دلیلی وجود نداره که شخص باید فضیلت یا حکمت رو به هزینه طرد امور بیرونی به دست بیاره. این تلقی افراطی در فلسفه کلبی شکل گرفت که همه امور بیرونی رو بریز دور و فقط به فضیلت و حکمت بچسب. اینو سقراط نمی گفت. این در فلسفه کلبی بود که دیوگنس واضح آن بود و افلاطون اونو سقراط دیوانه نامیده بود. در نظر سقراط انسان نمیتونه بدون اشتغال به امور بیرونی فضیلت رو تمرین کنه. در واقع تمرین فضیلت در خلأ صورت نمیگیره. خردمند بودن یا با فضیلت بودن یک شخص دقیقا تناسب مستقیم داره با اینکه چقدر مناسب و بجا از امور بیرونی بهره میبره. برای روشن شدن مطلب دقت کنید. مردم چیزهایی رو که میخوان یا دوست دارن در مجموعه های جداگانه دستبندی میکنن و این مجموعه ها رو بر اساس اهمیتشون تنظیم میکنن. مثلا برای من مهمترین چیز دخترمه. من به رفاه و آینده دخترم اهمیت زیادی میدم. بعد از اون چیزی که برام مهمه ماشین آرمانی منه که یه لامبورگینی نارنجیه. خیلی مشتاقم که مقدار زیادی پول رو با یه لامبورگینی مبادله کنم. اما مبادله آینده و رفاه دخترم با لامبورگینی کاملا خارج از بحثه. بر همین قیاس رواقیان امروزی باید فضیلت رو در اولویت اول بذارن. بعد از اون امور بیرونی رو رده بندی کنن. فضیلت با هیچ چیزی قابل معاوضه نیست، اما امور بیرونی هم مهمن، اگرچه که اهمیت کمتری دارند. ولی معنی نداره اونها رو دست کم بگیریم. در واقع اونها ماده اولیه لازم برای تمرین فضیلت رو فراهم میکنن. مورد دوم این که پرورش بی تفاوتی به فقدانهای انسان ضرورتی نداره. رواقیان میگفتند که به هر چه دل بسته ای به یاد داشته باش ممکنه اونو از دست بدی، چه لیوان باشه چه فرزندت. خب این به نظر بی‌عاطفگی میاد. میگه این بی‌عاطفگی نیست، صرفاً بیان یک واقعیت به اضافه یک استدلال درست. واقعیت چیه؟ اینکه همه چیز فانی است. استدلال چیه؟ اینکه آشفته شدن از واقعیت معنی نداره. خب همه چیز فانی است، آشفته شدن از واقعیت معنی نداره، پس آشفته نشو اگه چه لیوانتو از دست بدی یا فرزندت رو. ایشون میگه چیزی که من به جای این بیان بی احساس پیشنهاد میدم اینه که نمیشه با شکستن یک لیوان به همون شیوه برخورد کرد که با از دست دادن یک عزیز، اما باید خودمون رو برای پذیرفتن رویدادهای گریزناپذیر آماده کنیم. مورد سوم زندگی بر وفق طبیعت. رواقیان زندگی بر وفق طبیعت رو زندگی با فضیلت می دونستند و اونو زندگی معقول و خردمندانه تعریف می کردن. ایشون میگه تعبیر امروزی این اصطلاح به این معنیه که جهان رو آنچنان که هست متمایز از آنچه که می خواهیم باشد بپذیریم. من شاید دوست داشته باشم جهان شکل دیگری باشه، ولی باید اون چیزی رو که هست بپذیرم، نه اون چیزی رو که می خوام باشه. مورد چهارم این که سنت های بومی نه جهانی اند نه ابدی. اپیکتتوس مثل هر انسانی آدم زمان و مکان خودش بود. اون چیزی که فلسفه اونو ارزشمند میکنه دیدگاه های کلی هست که درباره طبیعت انسان و جهان داره، نه مفاهیم خاصی که مختص زمان و مکان زندگی خودش بوده. برای مثال او از بردهداری صحبت میکنه که در آن دوره بخشی از زندگی روزمره بوده و خیلی معمول و طبیعی بوده، ولی امروز کاملا منسوخ شده. این دست مسائل رو باید کنار گذاشت و نادیده گرفت. مورد پنجم عدالت اجتماعیه. رواقیان باستان از لحاظ طرز فکرشون راجع به زنان و بردگان فوق‌العاده جلوتر از زمان خودشون بودن. اونا معتقد بودن که زنان دارای همون توانایی تحلیلی مردان هستند و بردگان انسان‌های مثل انسان‌های دیگه و باید مثل انسان‌های دیگه با اونا برخورد بشه. هر تبعیضی از این قبیل با فلسفه رواقی ناسازگاره. در نهایت نویسنده میگه این کتاب ادای احترام است به مردی بزرگ و حکیم، اپیکتتوس رواقی، و تلاشی است برای اینکه نسل‌های جدید رو با حکمت او آشنا کنه. امید که سودمند و مؤثر بوده باشه. خب در اینجا یک خلاصه‌ای بگیم از مطالبی که گفتیم. اول، اصول اولیه رواقیگری سه اصل بود. اینکه بر وفق طبیعت زندگی کنیم و منظور این بود که ما موجوداتی اجتماعی و خردمندیم، پس از خردمون برای بهبود جامعهمون استفاده کنیم. دوم، آیین جهان شهری بود و اینکه انسان‌ها همه با هم برابرند. سوم، اینکه بر مبنای چهار فضیلت اصلی حکمت، شجاعت، عدالت و اعتدال زندگی کنیم. بعد اصول اولیه فلسفه اپیکتتوس رو مطرح کرد. اولیش دوگانگی کنترل بود که می گفت برخی چیزها در حیطه کنترل ماست، برخی چیزها نیست. امور درونی ما اونهایی هستن که در کنترل ما هستن، امور بیرونی اونهایی که در کنترل ما نیستن. ما صرفاً مسئول امور درونی خود هستیم که ارزش هامون، باورهامون و تصمیماتمونه. اصل دوم سه نظم و انضباط بود. سه نظم و انضباط رو مطرح کرد: نظم و انضباط خواهش، نظم و انضباط عمل، نظم و انضباط تصدیق. در نظم و انضباط خواهش گفت چیزهایی رو بخواهیم که در کنترل ماست. به این ترتیب شادی ما به تلاشای خودمون بستگی پیدا میکنه، نه به تقدیر کور. نظم و انضباط عمل این بود که بدونیم چگونه در قبال خود و دیگران رفتار کنیم. نظم و انضباط تصدیق این بود که قوه داوریمون رو بهبود بدیم، برداشت هامون رو ارزیابی کنیم، اگه درست بودن بهش عمل کنیم، اگه نبودن کنارشون بذاریم. در نهایت راهنمای عملی رو مطرح کرد. اولی تربیت خواهش بود، دومی تربیت عمل، سومی تربیت قوه داوری. تربیت خواهش این بود که تمرین کنیم توجهمون معطوف به داوری‌ها، تصمیمات و تلاش‌های خودمون باشه، یعنی اموری که در اختیار خودمون هستند. و تربیت عمل این بود که ما وظیفه داریم از روی فضیلت عمل کنیم. تربیت قوه داوری این بود که اگر کسی رفتار بدی داره اونو قضاوت نکنیم، چون نمیدونیم چرا چنین میکنه و اگر بدون آگاهی و تعمق داوری کنیم حتما ناسنجیده خواهد بود. و در نهایت اینکه تمرین هنر زندگی، یعنی اولا یاد بگیریم چه چیزهایی شایسته خواستنند، چه چیزهایی چنین نیستند، ثانیاً تا اونجایی که ممکنه از داوری کردن بپرهیزیم، چون خیلی چیزها رو نمیدونیم. خب دوستان، این هم از این کتاب. امیدوارم که مفید بوده باشه. از اینکه با من همراهید متشکرم. تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.